تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1047 این برنامه بهگزینی از نصایح مولوی. به نام خدا. دوستان سلام. مولوی شاعر بزرگ ایران که استاد مفاهیم برتر زندگی بود، در آثارش سعی می کرد نصایحی را برای سعادت آدمی بگنجاند تا رسالت خود را به تمامی ادا کرده باشد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ را دعوت می کنم به شنیدن 1047 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. در این برنامه بهگزینی از نصایح مولوی را تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم. مولانا نصایحش را معمولاً در لابلای اشعارش به مخاطب ارائه می کرد. نصایح او مستقیم نبودند. اغلب به طور غیر مستقیم مطرح می شدند و از همین روز که به دل می نشینند. او وقتی می خواهد نصیحت کند که نباید از ظن خود درباره کسی قضاوت کرد و قاضی نیات درونی او شد، می فرماید: هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. مولانا حتی در نصایحش اغلب مواقع دیگران را خطاب قرار نمی دهد، بلکه خود را نشانه می گیرد و به قصد نصیحت دیگران از خود مایه می گذارد. می فرماید: سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. مولانا چه زیبا فرموده است که اغلب ما انسان‌ها به دید جانمان توجهی نمی‌کنیم و تنها دید چشم را ملاک قرار می‌دهیم. مولانا در ادامه ابیاتی که از او خواندیم، دید جان، قضاوت جان و تصمیم جان که باید اصل اساسی هر قضاوت باشد را باد هوا نمی داند و آن را آتشی می داند که وقتی از جان برمی آید، تابندگی و برازندگی خاصی به انسان بر قضاوتهایش می بخشد. می فرماید: آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. و دو کلمه نیست باد را در دو مصرع چه زیبا و هنرمندانه بیان کرده و به آن دو شکل متفاوت بخشیده. در مصرع اول به معنی بانگ نای آتش است و باد نیست، و در مصرع دوم به معنی نابود باد هر کس که آن آتش درونی به حق و انسانی را ندارد. مولانا در داستان‌های مثنوی معنوی نصایح ارزشمندی به مخاطبانش ارائه می‌دهد. در مورد آنها که بیش از حد حرف می زنند و ادعاهای فراواقعی دارند می فرماید، باز هم خطاب به خودش که این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. مولانا در ابیاتی دیگر به کسانی که به زیبایی‌های خود فخر می‌فروشند و موقعیت و منصب خود را به رخ دیگران می‌کشند می‌فرماید: دانه باشی مرغکانت برکنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رونها. چشم ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. مولانا درباره دوستی بعضی کسان که دوست نیستند، دشمن در لباس دوستند، می‌فرماید: آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. مولانا درباره ارزش‌های عمر آدمی و دادخواهی بشر در مورد ناملایمات زندگی اینطور نصیحت کرده: داد حق عمری که هر روزی از آن، کس نداند قیمت آن در جهان. چه زیبا ارزش عمر را بیان کرده. در ادامه نصیحت می‌فرماید: خرج کردم عمر خود را دم به دم، دردمیدم جمله را در زیر و بم. داد خود از کس نیابم جز مگر، زان که او از من به من نزدیکتر. در بیتی زیبا مولانا خطاب به توانگران و خنده آنان بر ضعیفان چنین میگوید: ای توانگر تو که سیری، هین مخند بر کژی آن فقیر دردمند. مولانا باز هم خطاب به خود درباره تقلید از دیگران چنین نصیحت می‌کند: مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بر این تقلید باد. خاص تقلید چنین بی حاصلان، کابرو را ریختند از بحر نان.
Что возник, что не коет, никто не نوازنی چون حکایت می کند و جدا شکایت می کند چز نیستان تا مرا ببریدن از نفیرم من
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی،
بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند.
تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش 36. عجب دختر خستگی ناپذیری بود این عاطفه. در راه دوباره داشت شاهکار امروزش را تعریف می کرد. آره مریم جون، دیدم خانمی تا اومدیست تو روا چند دقیقه وایساد و همه را خیره نگاه کرد. خلاص چند لحظه نگاه کرد و بعد پتها چادرش را بست پشتی گردنش. اون وقت خیلی آروم اومد جلو، محکم و قوی، درست مثل شیر. آره دقیقا مثل یه شیر قدرتمندی که تو قلم روش قدم میزند. عجیب بود، نمیدانم این سمیه که انقدر از دست کارهای عاطفه در کوچه و خیابان هرس میخورد چه اصراری داشت با او بیرون بیاید. خون خونش را میخورد. هر چند لحظه ای هم زیر لب به عاطفه تذکر میداد که یواشتر حرف بزند. مردم متوجه حرف زدنش میشوند. عاطفه اما گوشش به دهکار این حرفها نبود. خلاصه تا رسید به این زن ها دو دستش گذاشت و شوناشون ها اونا را پرد کرد این طرف و اون طرف ها برا خودش را باز کرد. ما هم تا دیدیم اوضاع این طوریه خودمون را انداختیم پشت سر خانم شیره و دیباره که رفتیم. اون را باز میکرد و ما پشت سرش رفتیم تا رسیدیم کنار زری. نمیدانم چرا حوصله ی حرفای عاطفه را نداشتم. برعکس این دو سه روز که عاشق حرف زدن و مزه پرانی‌هایش بودم، شاید به این علت بود که حواسم هنوز پیش فاطمه بود. دستم توی جیب مانتویم کاغذی را لمس کرد، یک تکه مقوای صاف و لیز مثل عکس. با عجله بیرون آوردمش. عکس علی بود، همان که فاطمه داده بود تا تماشایش کنم. آخرین عکسش، آخرین ودایش. این بار با خیال راحت تماشایش کردم، با صبر و فراغت، یک دل سیر. چه خنده شاداب و با نشاطی داشت، انگار بچه‌ای که قرار است به یک مهمانی بزرگ برود، یک مهمانی بزرگ و مجلل با لباسی فاخر و با شکوه. چقدر سرزنده، چقدر پر امید. به این همه امید، به این همه سرزندگی و نشاط غبطه می‌خوردم. نمی‌دانم چه مدت بود که به آن عکس خیره شده بودم. یک موقع به خودم آمدم که دیگر صدای عاطفه نمی آمد. با تعجب سرم را بلند کردم. عاطفه با چشمهای خشمگین مرا نگاه می کرد. می بخشید و ببخشید، ما که چگونه پوست نمی کندیم، حرف می زدیم، گلم لغت نمی کردیم. از خجالت سرخ شدم، احساس کردم دست و پایم را گم کردم. ببخشید، حواسم پرت شد. چشم روشن، این دیگه عکس کیه؟ منتظر جواب من نشد و عکس را از دستم قاب زد. به به، مبارک باشد به سلامتی، شالله. پس شیرینیم افتادیم همین چند وقته. صورتم داغ شد. خواستم توضیح بدهم که جلوی اشتباهش گرفته شود. برادر عاطفه است، علی. ای چه بهتر، پس یه شام و شیرینی افتادیم. ولی خودمونی ما؟ این فاطمم عجب ناقلایه، تو همین دو سه روزه برادرش قالب کرد. و بعد نگاهی به سر تا پای من کرد، نگاه دیگه هم به عکس. نه شایدم مریم قالب کرده باشه. و خندید. اون شهید شده. ضربه کاری بود. خنده ی عاطفه در دهانش خشکید. سمیه آه بلندی از ته دل کشید. عاطفه نمیخواست باور کند، هنوز دو دل بود. داری شوخی میکنی؟ و من اصلا حال و حوصله شوخی را نداشتم، به خصوص امروز. هیچ آدم عاقلی در مورد چنین چیزهایی شوخی نمیکند. عاطفه زیر لب با خودش زمزمه کرد. پس چرا هیچ وقت چیزی از این موضوع به ما نگفت؟ عاطفه یک هو جدی شد. دو ساله با هم دوست بودیم ولی اینو نمیدونستیم. یعنی همیشه طوری از اون حرف میزد که آدم احساس نمیکرد برادرشو از دست داده. انگار همین حالا حی و حاضر کنارش بود. سمیه نفس عمیقی کشید. همینطور که سرش پایین بود و راه میرفت گفت: خب شایدم به خاطر این باشه که فاطمه هیچ وقت هم برادرشو از دست نداده. یعنی همینطور که تو میگی انگار علی همیشه کنارشه. نمیدونم چطوری، ولی خب بوده دیگه. انگار زنده است، طوری که بعض وقتا باهاش مشورت میکنه. عاطفه در حالی که هنوز حیرت زده به نظر میرسید پرسید: پس تو میدونستی؟ چرا ما خبر نداشتیم؟ چون من از قبل اینکه علی شهید بشه با فاطمه دوست بودم و اون موقع در جریان این قضیه قرار گرفتم. میدونی که آشنایی ما قبل از دانشگاهه. ولی اون خودش دوست نداشت از این قضیه حرفی بزنه. حالم نمیدونم چی شده که برای مریم گفته. عاطفه با شیطنت خاصی گفت: اینطور که معلومه مریم خانم رهی 100 ساله را یه شب رفتن. تو همین دو سه روزه خیلی قاپی فاطمه را دزدیدن. دیگه حالا از مقربونند. البته یکی دوباری هم برای من چیزایی رو گفت، ولی من از دوستای قدیمیش هستم. خیلی از چیزا و مسائلش رو خودم دیدم. دیدم که شهادت علی بیشتر از همه روی فاطمه تأثیر گذاشت. چطوری بگم؟ نه این که فاطمه رو عوض کنه، ولی اونو وارد فضای دیگه‌ای کرد، پرشش داد. چه روزایی بود، یادش به خیر. تا برسیم حسینیه، سمیه از خاطراتش میگفت، از ارتباط خودش و فاطمه، از روحیات فاطمه. وقتی رسیدیم حسینیه، سمیه دیگر چیزی نگفت. بچه ها نهارشان را خورده بودند. عاطفه از در که رفت تو، دوباره همون عاطفه همیشگی شد، شلوغ و پرسر و صدا. بچه ها نهارشان را خورده بودند، اما سفره را هنوز جمع نکرده بودند. سمیه می گفت که بچه ها منتظر بودند تا ما هم بیاییم و نهار ما را سر سفره بخوریم. ولی عاطفه عقیده داشت کسی که متوجه شده فاطمه با ما نیامده است راحله بود. یک دسته از ظرف های توی سفره را برداشته بود و قصد داشت از اتاق بیرون برود. وسط راه انگار چیز جدیدی یادش آمد، ایستاد و برگشت طرف ما. با نگاه مشکوکی ما را برانداز کرد و پرسید:
پس فاطمه کو؟
اولا که یکی بردن جهنم، گفتن هیزومش ترس. ثانیا فاطمه خانم فهمیدن که امروز شهرداری نوبت اتاق ماست، یهو درجه معنویاتشون رفت بالا. تو حرم موندن تا برای شما دعا کنن که ظرف شستن و یاد بگیرین و لیوان و استکان و نشکنین.
راحله لبش را گزید و رفت. معلوم بود به زحمت جلوی خودش را می گیرد. بیچاره چه زجری می کشید از صحبت کردن با عاطفه. وقتی برگشت فقط پرسید:
تو ساعت 5 بر می گرده یا نه؟
معلوم نبود طرف خطابش کیست. مسلماً با عاطفه نبود. من برایش توضیح دادم فاطمه در حرم مانده تا به جای برادرش زیارت کند و تا ساعت 5 حتماً بر می گردد. عاطفه هم با لحنی که نشان بدهد خیلی از راحل دلخور است غرغر کرد:
ببین راحل خانوم، ممکنه فاطمه از زیر کار در برید، ولی مطمئن باش از زیر جواب دادن به سوال کسی در نمیرید، اونم سوالا بی پایه ای مسی.
و عمدن جمله‌اش را ناقص گذاشت تا بیشتر لج راحل را در بیاورد. ولی مثل اینکه راحل قصد کرده بود جوابی به طعنه‌ها و کنایه‌های عاطفه ندهد، فقط دسته دیگری از ظرف‌ها را برداشت و رفت.
لطفاً زودتر بخورید، می‌خوام سفره را پاک کنیم.
ثریا سفره را پاک کرد. من، راحله و سمیه هم ظرف‌ها را شستیم. فهیمه مثل همیشه خسته بود، خوابید. عاطفه هم گفت که چون خدمت به زائران امام رضا ثواب دارد و اون دلش نمی‌آید که ما را از این ثواب محروم کند، سهم ثواب خودش را به ما می‌بخشد. با همه این حرف ها شستن ظرف ها تقریبا زود تمام شد. ساعت 2. بعدش هم خواستیم بخوابیم، ولی چون راحله و فهیمه و سریا از زیارت امروز عاطفه بی خبر بودند و باید حتما گزارش عاطفه را می شنیدند، ما هم نتوانستیم بخوابیم. از ساعت 4 هم که همه منتظر فاطمه بودند که می آید یا نه. فهیمه گفت:
عزیز من، نمیدونم آدم چه اجباری داره بیش از اون چیزی که میتونه ادعا کنه. حرف برای بزرگتر از تو هم سنگینه که بخوان به این سوال جواب بدم. ما واقعا توقع نداریم که فاطمه بتونه این شبهات رو رفع کنه. این سوالا مدت هاست همه جا مطرحه.
راحله هم تایید کرد: منم فکر میکنم که اگه این سوالها جوابی داشت انقدر پخش نمیشد، انقدر دهن به دهن نمیگشت. ساعت 5:04 که فاطمه آمد، راحله با خوشحالی خندید و گفت:
فاطمه نبودی، ما کلی پشت سرت غیبت کردیم که حتما فاطمه میخواست از زیر بحث فرار کنه که ظهر نیومده.
فاطمه خندید، اصلا به دل نگرفته بود.
حالا ناراحتیتون از چیه؟ اگه به خاطر اومدن منه برگردم، اگه به خاطر غیبتایی که پشت سرم کردید میبخشمتون.
اینجا سرزمین آفتاب و بادهای هزار ساله است.
اینجا سیستان و بلوچستان،
جایی که تاریخ بر شنهای داغ و دلهای گرم حک شده.
از هامون افسانه‌ای تا بلوچی‌ترین نغمه‌های جهان، از قلعه‌هایی که هنوز از دلاوری می‌گویند،
تا مردمی که مهمان نوازیشان حد و مرز نمی‌شناسد. سرزمین رنگ‌ها،
جایی که سوزندوزی زنانش قصه عشق و صبر را بر پارچه می‌نشاند و ساحل مخورانش
آبی‌ترین رویاها را آب می‌گیرد.
اینجا نزدیک‌ترین فاصله به قلب ایران است.
اینجا نزدیک‌ترین فاصله به قلب ایران است.
ایران جان،
سیستان و بلوچستان با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش از 24 تا 30 بهمن ماه تو را فرا می خواند.
ملک مادر واقع بودک، سیستانی صد واقع بودک، هچاپ و چو بازی ما، زنده کوچه واقع بودک، دورمنکنگ ککشو، ندارو از سیستونشو، من واسزا درستمو، قلم و سومن و گمو، از با جمعت تا عدیمی، در شهر سخت قدیمی، اینجا ملک و بندرم نه، اینجا ملک و بندرم نه، تویلو کلی رسد منی، تویلو کلی رسد منی،
درود بر شما عزیزان شنونده، نیمه شبتون بخیر باشه. اجازه بدیم گرما در جمع ما بمونه، نه تو اتاقهای خالیمون. وسایل گرمایشی رو در اتاقهای خالی رو خاموش کنیم. انشالله در مصرف گاز حتما صرفه جویی میکنیم که مخصوصا